سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش با عنوان خدمات متقابل دین و اخلاق در بنیاد زبانها و تمدنهای شرقی فرانسه به میزبانی کانون دکتر علی شریعتی، پاریس، 26 آبان 1391.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سپاسگزارم از تشریف فرمایی دوستان گرامی. از خداوند هم شاکرم که مهر من رو به دل دعوت کنندگان این جلسه انداخت تا امکان حضور بنده رو در این محفل فرخنده فراهم آورم. بار اول نیست که من در پاریس و برای دوستان پاریس نشین سخن میگویم، گویم که همه هم از پاریس نیامدن و بعضی ها هم از نقاط دیگر به این جمع پیوستن. مقدم همه مبارک است و امیدوارم که در پرتو گفت و شنود و سوال و جوابی که خواهیم داشت نکات نقض و نابی آشکار شود و برای همه دستمایه و سرمایه فکری و عملی و اخلاقی و عقلانی نیکویی باشد. عنوان سخن من چنان که آمد عبارت است از خدمات متقابل دین و اخلاق. می توانستم تعبیر دیالکتیک دین و اخلاق رو هم به کار ببرم که امروزی تر است و تنین مدرن دارد و پیشینه های آن هم در اندیشه ها و نوشته های گذشتگان موجود است. بر قیاس بسیاری از بحث هایی که ما در دوران مدرن داریم، مثل دیالکتیک عقل و وحی که یکی از مباحث بسیار فربه در اندیشه فیلسوفان عهد جدید است و امثال اونها، اخلاق و دین هم با یکدیگر نسبت دیالکتیکی دارند، یعنی به نقض و ابرام یکدیگر میپردازند و در فربهی و لاغری یکدیگر سهیم و شریکند و لذا همواره میتوان از یکی برای نقد دیگری بهره جست. گاه میتوان نقد اخلاقی دین کرد، گاهی میتوان نقد دینی اخلاق کرد، نه به این عنوان و نه به این انگیزه و نیت که یکی دیگری را از میدان بدر کنند، بلکه مانند دو رقیب که در دو تیم مقابل با هم بازی می کنند و برد و باخت آنها هر دو برای بقای این بازی ضرورت دارد. حذف یکی از این تیم ها به پایان بازی خواهد انجامید. چرا ما دیالکتیک دین و اخلاق رو مطرح می کنیم؟ برای اینکه دین و اندیشه دینی، عمل دینی، اخلاق دینی، اعتقاد و ایمان دینی همچنان یک نیروی زنده در اجتماعات بشری است. گرچه که سکولاریسم و سکولارایزیشن برای مدتی مد زمانه شده اند، اما رفته رفته این معنا آشکارتر می شود که حتی غیر دینداران باید از در آشتی با دینداران درآیند. از در آشتی در آمدن به معنای پذیرفتن همه اندیشه های آنها نیست، بلکه به معنای جدی گرفتن اندیشه های آنهاست. در میان سکولارها تا مدتی این امر نقش مهم بازی می کرد که دین از صحنه به طور کامل غیبت کرده است و بیرون رفته است و لذا به چیزی گرفته نمی شود و نباید گرفته شود و در خور بحث و در خور اندیشه و تحقیق نیست و پای آن رو به میان نباید آورد. برای اینکه مانند پوزیتیویست های قرن 18 و 19 معتقد بودند که هم زبان دین بی‌معناست و هم علم پاره های از اندیشه های دینی رو ابطالشون رو اعلام کرده است و هم فلسفه های مدرن خط بطلان بر اعتقادات دینی کشیدند و هم متافیزیک بی آبرو شده است و هم تاریخ ادیان نشان داده است که چهره پیامبران و قداست پیشین رو که مؤمنان میپنداشتن ندارد و به تمام این اسباب و دلائل معتقد بودند که در جهان جدید دین نقش تازه‌ای و مهمی بازی نخواهد کرد و فقط پاره از مؤمنان رو سرگرم خواهد کرد تا به پاره از آیین‌ها و مراسم بپردازند و بار زندگی رو از طریق شرکت در آن مراسم سبک کنند. اما این تفسیری بود و برداشتی بود که رفته رفته بطلانش آشکار شد، نه به معنای اینکه اعتقاد دینداران به اثبات رسید، بلکه به این معنا که نیرومندی دین در جوامع بشری بیش از پیش نشان داده شد و معلوم شد که ریشه ای دارد که این ریشه به راحتی برکندنی نیست، و لذا برای همه کسانی که میخواهند درباره جوامع کنونی و عاقبت آینده بشر فکر کنند، کنار نهادن دین و قطع کردن با آن شرط عقلانیت نیست، بلکه اون رو باید به حساب بیاورند و اون رو در نظر بگیرند و حتی به منزله یک منبع الهامی از او استفاده بکنند. شما ممکن است که همه اون چرا که پیامبران گفتند باور نداشته باشید، اما نمیتوانید چیزی که دلها و قلبها و عقلهای میلیونها مردم رو ربوده و به خود مفتون و مجذوب و مسحور کرده نادیده بگیرید، ناچیز بشمارید و دم از آن نزنید و گمان کنید که میتوانید تاریخ بشر و تاریخ جوامع بشری رو به طور کامل و جامع بنویسید و یا درک درستی از آینده آنها داشته باشید. یکی از میدانهایی که ادیان در آن میدان بازی کرده اند و بازیگران بسیار نیرومند و کامیابی بوده اند و دلها و عقول رو تسخیر کرده اند، میدان اخلاق است. اگر ما برای دین چند حوزه قائل باشیم، قطعا بزرگترین و وسیعترین حوزه تصرفات دین در حوزه اخلاق است. همه ما می دانیم که دین در اصل از تجربه دینی آغاز می شود. تجربه دینی و تجربه متعالی، تجربه ترانساندانتال، آن چیزی است که نزد بزرگان، پیشوایان، پیامبران و عارفان حاصل می شود. آن چیزی است که همگان در او دست ندارند، از او سهم ندارند، روزی همگان نمی شود. اما مثل برفی که بر قله نشسته است، آب می شود و رفته رفته ریزش می کند و دامنه ها رو هم فرا می گیرد و بعد رودخانه ها و سیلاب ها جاری می شود. وقتی که اون تجربه متعالی نبوی رفته رفته نزول و تنزل پیدا می کند و به سطح عامه می رسد، اونگاه ایمان دینی و شرایع دینی و اخلاق دینی و احکام دینی و نهادهای دینی از او برمیخیزند و زاده می شوند. بنابراین پس از تجربه نبوی، تجربه متعالی متافیزیکال و پیامبرانه، ما واجد صحنه ها و حوزه های دیگر دین می شویم که عبارت است از ایمان در قلوب مؤمنان که گاه تحقیقی است و گاه تقلیدی است و آن گاه اخلاق است که در رفتار مؤمنان و همچنین ملکاتی که در روح اونها و نفس اونها می نشیند و ذهن اونها رو به تصرف می گیرد و آنگاه احکام است که اعمال فردی و جمعی بیرونی رو سامان می دهد و سپس و در مقام آخر نهادهای دینی است که بر پای اونها ساخته می شود. هیچ یک از این چهار حوزه تصرفات دینی اهمیت حوزه اخلاق رو ندارد. دست کم اون چرا که ما از پیامبر اسلام شنیده ایم و از قول ایشان به ما رسیده است، این است که گفتند که من برای تکمیل مکارم اخلاقی آمدم. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، قول مشهوری است از پیامبر. عموم محدثان این رو نقل کرده اند و قول قابل اعتنایی است، برای اینکه اگر به واقع این سخن رو پیامبر گفته باشند و این حدیث حدیث معتبر و موثق و اصیل و استواری باشد، اونگاه اون رو باید بسیار جدی گرفت. یعنی ایشان در واقع نه برای تعلیم فلسفه آمده اند و نه برای بیان حتی احکام فقهی. اون چه که در درجه اول و منزلت نخستین و آغازین قرار دارد عبارت است از اخلاق. بقیه فرع بر او هستند. اهمیتی رو که اخلاق دارد هیچ کدام اونها ندارند. البته ما برعکس، به دلیل اینکه اون چرا که میبینیم این واقعیت و حقیقت میشماریم، از رواج و روانی احکام فقهی وقتی که خبر میگیریم، میبینیم که عظیمترین فربهترین بخش دین در فقه متجلی شده و وقتی که عالمان دین، فقیهان، مراجع، آیت الله ها میخوان جامعه دینی بسازن، مهمترین و اصلیترین تأکید اونها بر ترویج احکام فقهی است. من به هیچ وجه از یاد نمی برم که از همون روزهای آغازین انقلاب در در و دیوار تهران و شهرهای مختلف ایران این سخن از قول آیت الله خمینی نوشته شده بود به فراوانی که روزی که تمام احکام اسلام اجرا شود کار ما به پایان رسیده است. هیچ سخنی از اخلاق در میان نبود، سخنی از تجربه دینی در میان نبود، از ایمان در میان نبود. البته اگر از این بزرگان بپرسید که مگر شما مخالف اخلاقید، مگر مخالف تجربه دینی هستید، به زبان و به صراحت به شما خواهند گفت نه، به هیچ وجه نیستید. اما اون چه که در عمل ظهور و تجلی کرد این بود که قائمه حکومت اسلامی و معیار اسلامی بودن جامعه اسلامی و دینی بودن جامعه دینی این بود که احکام شرعی اجرا شود، و اگر این احکام فقهی اجرا شود اونگاه میتوان مطمئن بود که خدا از ما راضی است، پیامبر از ما راضی است و جامعه به معنای واقعی و حقیقی کلمه دینی شده است. و یک بار بزرگان از خودشون نپرسیدند که تکلیف بخش‌های دیگر دیانت چه می‌شود و آیا یک جامعه فقهی دینی تر است یا یک جامعه اخلاقی. این سوالات مطرح نشد و رفته رفته با بست استبداد و بست دیکتاتوری در جامعه حتی مجال طرح این سوالات هم پدید نیامد، امکان آنها هم سلب شد و کار رسید به اونجا که اکنون رسیده است که همه می دانیم که اخلاق که بس نیاد حتی همان احکام فقهی هم اونچنان که والیان و حاکمان می خواستن به منصه اجرا نرسید و به هیچ وجه جامعه صورت فقهی تام و تمام هم به خود نگرفت. چرا که فقه از اخلاق مشروع می شود و اخلاق از اعتقادات مشروع می شود و گرفتن این فرودست در این بخش آن و فرونهادن اون بخش های پیشین و آغازین البته ما رو به ناکامی خواهد رساند. اون هم که در جامعه ما و توسط حاکمان ما شیپور فقه رو هم از سر گشاد زدن، یعنی برای تطبیق و اجرای احکام فقهی از سنگسار کردن و از قوانین جزایی آغاز کردن. حتی در همون فقه هم ما منابع مختلف و مدارج مختلف داریم که می توانیم بر یکی از اونها تأکید بیشتر بگذاریم. اینها هیچ نبود به خاطر اون که نگاه درست و مستقیم و متوازنی نسبت به حوزه ها و اجزا و ابعاد مختلف دین وجود نداشت و لذا به اون سو رفت که پاره از کهنه اندیشان میخواستند و بلایی رو به سر جامعه ما آوردند که آوردند. تمام سخن من در این مقدمه کوتاه این بود که بی حساب و بی سبب نیست که ما از دیالکتیک اخلاق و دین سخن می‌گیم. اقلن در جهان جدید و در جهان قدیم یکی از مدعیان بزرگ اخلاق دین است و ما چه این ادعا رو بپذیریم یا نپذیریم علی ای حال باید اون رو به بررسی بگذاریم. ولی از اون طرف البته ما اخلاق مستقل از دین یا اخلاق سکولار هم داریم، چیزیست که همه ما میدانیم و هرچه بر او تأکید کنیم هم جا دارد. اولین منادیان اخلاق سکولار در عالم اسلام معتزله بودند، اعتزالیان بودند که معتقد بودند که از قرن دوم هجری به این سو که چنان که همه میدانیم و بارها در تاریخ کلام و فلسفه اسلامی نوشته شده از سوگاهی هم با آه و دریغ همراه بوده است، این است که عقلا قوم و عقل گرایان مسلمان که با فلسفه یونانی هم آشنایی اندکی حاصل کرده بودند و متکلمان درجه یک در عهد خودشون بودند، اینها رفته رفته به این فکر متمایل شدند که خوبی و بدی در ذات خود افعال و اعمال انسانی نهفته است و خدا نیست که اونها رو تعیین میکند، خود اعمال فی نفسه یا بدند یا خوبند، دین فقط اونها رو بیان می کند اما تعین نمی بخشد، برخلاف قوم مقابل که اشاعره بودند که باز فرمول بسیار مشهوری دارند که القبیح ما قبح الشر، الحسن ما حسن الشر، قبیح آن است که شارع بگوید قبیح است، نیکو و عمل خوب آن است که شارع بگوید خوب است. ما بیرون از حوزه دین خوب و بد نداریم، شارع خداوند و پیامبر او فرستاده او باید برای ما تعریف کنند که خوب چیست بد چیست، و اگر نام و صفت خوب و بد رو بر عملی ننهادن خوب و بدی در آن حوزه وجود ندارد. این دو مکتب کلامی رو در روی هم در قرون اولیه پاگیری اسلام پدید آمد و به جدال پربرکتی هم انجامید، البته با کمال تأسف دخالت قدرت‌های سیاسی خلفای عباسی باعث ختم این ماجرا شد، باعث پدید آمدن ماجرای مهنت شد و پس از آن که متوکل آمد و ورق برگشت و به هر حال معتزله مورد تعقیب و آزار قرار گرفتن و تقریبا پرونده فکر معتزلی در حوزه اندیشه و فرهنگ اسلامی بسته شد و اون چه که باقی ماند تفکر اشعری بود که تا امروز هم در جهان اسلام ساری و جاری است. 90% مسلمانان اهل سنت هستند و این 90% اهل سنت تقریبا همه از مکتب اشعری هستند و مکتب اشعری به همه اونها یاد داده است که اخلاق سکولار نیست، اخلاق دینی است و فقط از راه دین میتوان فهمید که چه عملی خوب است و چه عملی بد است. فقط خداست که باید بگوید خوب و بد چیست. اگر دروغگویی بد است چون خدا گفته، اگر خیانت بد است چون خدا گفته، اگر روابط نامشروع جنسی بد است چون خداوند گفته، اگرم راستگویی خوب است چون خدا گفته، اگر وفای به عهد خوب است چون خدا گفته. اگر این نبود ما نمیدونستیم کدوم اینا خوبن کدوم اینا بدن. همه اعمال برای ما مساوی بود، دروغگویی و راستگویی یکسان بودن و فقط پای شارع به میان آمده است که این تفکیک رو در انداخته است و بدون او عقل نمیتواند داوری کند که چه کاری نیکوست و چه کاری بد است. این اخلاق دینی است بنابر قول اشاعره، اما بنابر قول معتزله که چنان که گفتم اولی سکولارهای اخلاقی حوزه فرهنگ اسلامی بودند، معتقد بودند که بیرون از دین و با عقل مستقل از دین، یعنی با عقل سکولار، ما میتونیم دریابیم که چه کاری خوب است و چه کاری بد است. البته ما میتوانیم، یعنی عقل جمعی میتواند، یعنی تجربه جمعی تاریخی بشر میتواند، نه اینکه یک فرد خاص بتواند به همه خوبی ها و نیکی ها و تمام معیارهای اخلاقی دست بیابد. حتی بزرگترین فیلسوف هم شاید نتواند، اما با تجربه جاری تاریخی بشری به تدریج نیک و بدها شناخته می شوند و آدمیان می توانند بر وفق اونها عمل کنند و جامعه رو و فرد رو به سعادت نزدیک کنند. این قول اعتزالیان بود. با کمال تأسف باید بگویم که اندیشه اشعریه چون به تقدس و قداست مآبی نزدیکتر بود، جاگیرتر و پاگیرتر شد. البته طرفداران خیلی قدری هم داشت مثل فخر رازی و دیگران که دلائل بسیار محکمی یا به ظاهر محکمی در تأیید این نظریه می آوردن. در پرانتز این نکته رو عرض بکنم، یکی از اضلاع اصلاحگری ریفرم در جهان جدید اسلامی عبارت است از بازگشت از اشعریگری به اعتزالیگری و این چیزی است که در دل خود جامعه اسلامی رخ می‌دهد. من با بسیاری از ریفرمیست ها و اصلاحگران مدرن که متأسفانه حاله از آنها در سال 2010 سال نحس و شومی بود همشون در گذشتن، یکی مرحوم محمد ارکون بود که در همین پاریس و فرانسه زندگی میکرد، دیگری مرحوم نصر حامد ابوزید بود که اهل مصر بود و در لایدن در هلند زندگی میکرد که مدتی من با ایشان بودم، حتی یکی دیگه احمد عابد الجابری بود که در مراکو در مراکش بود و جاهای دیگه. تمام اینها همچنین حسن حنفی که اکنون در مصر از دوران کهنسالی رو به سر میبرد و همه اینها جزء اصلاحگران مدرن جهان اسلام به شمار می روند. شما آثار اینها رو که مطالعه بکنید بلا استثناء اون چه که در آنها ظهور و حضور دارد و غلظت دارد و فربهی دارد عبارت است از رجوع از اشعریگری، یعنی از رجوع از اخلاق دینی به اخلاق اعتزالی، یعنی اخلاق سکولار، اخلاقی که عقل مستقل از دین میتواند اون رو تشخیص بدهد و میتواند اون رو تطبیق بکند، یعنی به مرحله اجرا درآورد. در عالم شیعه البته عموما گفتند که نظریه متکلمان شیعه و متکلمان معتزله نزدیک بود، شاید هم در اصل و به طور نظری این چنین باشد، اما اونچه که در مقام عمل دیده شد متاسفانه این چنین نبوده است. یکی از نشانه ها و گواه های خیلی آشکار آن عملکرد حکومت اسلامی در دوران ماست که اونقدر بر فقه پا می فشارد که تقریبا رابطه فقه رو از اخلاق بریده است، در حالی که فقه به فرض اینکه امر فریضه‌ای و واجبی هم باشد وقتی اهمیت و موضوعیت پیدا میکند که تکیه به اخلاق داده باشد. ما فقه بریده از اخلاق نمیتونیم داشته باشیم و این بلایی و فاجعه‌ای بوده که در تاریخ اسلام بر سر فقه آمده است و تقریبا حساب این دوتا را از هم جدا کردن. شاید در یک جامعه سکولار اخلاق برای خود اخلاق باشد و قانون برای خود قانون، اما در یک منظومه دینی هیچگاه قانون‌های فقهی نمی‌توانند بریده از اخلاق زندگی کنند. رگ حیات آنها گسسته خواهد شد. گرچه در جوامع سکولار هم قانون از اخلاق بریده نیست و قانون در واقع حداقل اخلاقی است که در جامعه الزاماً باید جاری بشود. بیش از اون رو باید خود افراد با اخلاقی بودن خودشون، با اصولی بودن خودشون رعایت کنند. اما حداقلی که دیگه به کمتر از آن نمیتوان رضایت داد و کمتر از آن گریزی نیست، جامعه اخلاق و الزام، جامعه قانون و الزام آور به خود میپوشد و توسط قانونگذاران به میدان می آید و توسط قوه قضاییه مورد حفاظت و پروتکشن قرار می گیرد و قص علی هذا. و البته نه قانون و نه اخلاق هیچ کدام یک مجاری و منابع مقدسی ندارند، همواره می توانند مورد تجدید نظر قرار بگیرند. این هم مقدمه دوم که چه تاریخچه ای رو اخلاق در میان ما سیر کرده در میان مسلمانان و چگونه وضع به اینجا رسیده است که ما اکنون نشسته. خب یک نگاهی هم ما به قرآن بکنیم. آیات بسیار خوبی که همه آیات قرآن خوبه، آیات مناسبی که دوست گرامی ما در اینجا قرائت کردن به کمک من میاد برای اینکه نکته سوم رو اینجا بیان کنم. همه دوستان ما، چه اونها که باور دینی دارن یا ندارن، میدانند که به هر حال یکی از مفاهیم کلیدی اصلی در قرآن مفهوم تقواست. این مفهوم شاید بیش از یا به اندازه کلمه الله توی قرآن تکرار شده باشد. تقریبا هیچ سوره ای نیست، شاید هیچ صفحه ای از صفحات قرآن نیست که شما باز کنید و کلمه تقوا رو در او نبینید. تقوا یعنی خیشتنداری، یعنی ترمز، یعنی اینکه آدمی ترمز اخلاقی داشته باشد. این ساده ترین معنای تقواست. اینکه میگویند کسی صاحب تقواست، تقوا البته میتواند مدارج بسیار زیادی داشته باشد، عالم به عالی ترین درجاتش هم میتواند برسد، اما کمترینش این است که آدم ترمز بریده نباشد. به اصطلاح خدا رحمت کنه مرحوم آقای طالقانی رو که این تعبیر ترمز رو بنده از ایشون به یاد دارم که برای تقوا میگفتن، که بعد تعبیری هم نیست اون کلمه، اگر عربیه ترمز هم ظاهرن روسیه، ولی به هر حال روس و عرب و اینا اینجا به کمک ما میان برای اینکه معنا رو روشن کنیم. ما در فارسی پارسایی میگوییم، ولی هرچه باشه معناش همین است که من عرض کردم. انسان میتواند خیلی اخلاقی باشه، خیلی با فضیلت باشه، اما کمترینش این است که همه اعمال برای او یکسان نباشند و بین اعمال تفاوتی وجود داشته باشه. اخلاقی بودن آدمی از اینجا شروع می شود. اگر کسی همه رفتارها برای او در یک حد و یک نسبت وجود داشته باشند، این آدم 100% غیر اخلاقی است و همه کار رو مثل همه کار دیگری می داند، به هر کاری می تواند دست بزند، خوب و بد ندارد. این ترجیحی که بین رفتارها پیش میاد، این ترجیح اخلاقی است و شخص واجد معیارهای اخلاقی قطعا به اون ترجیحات پابند است. کمترین اونها چنان که گفتم این است که آدم یه حد اقلی از ترمز داشته باشه، در مقابل بعضی از رفتارها خیشتنداری بکنه و توقف کنه و پا رو پیش نگذاره، دست کم جنبه حزم و احتیاط رو رعایت کنه و به راحتی به دنبال امیال خودش به راه نیفتد و حیوان صفتی نکند که فقط زمان او و افسار او به دست امیال و غرایز خام او باشد. این معنای تقواست. خب در همه کتاب‌های دینی و من جمله قرآن که میشه اون رو تقوانامه یا خشیتنامه نامید، واقعا این مفهوم کلیدی بسیار تکرار شده است. یعنی خداوند از بندگان خودش خواسته است که تقوا پیشه کنند و در دو سطح هم پیشه کنند. یک آیه در قرآن داریم که میگوید که فتقوا الله ما استطعتم به اندازه‌ای که میتوانید تقوا پیشه کنید که این کف تقواست. یک آیه دیگری که داریم میگوید فاتقوا الله حق تقاته، اون چنان که شایسته مقام ربوبی تقوا پیشه کنید، که این سقف تقواست. یعنی فکر کنید در حضور خداوند ایستاده اید، اون وقت چگونه تقوا پیشه خواهید کرد. اما تمام اینها امری است که از دین میاد، گویی که دین شما را امر به اخلاق میکند، امر به حد اقل اخلاق میکند که ترمز داشتن و احتیاط داشتن است. اما یک نکته دیگر هم هست، همین آیاتی که اینجا خونده شد، در این آیات گویی که سخن دیگری و برعکس این نکته نخستین میگوید. میگوید شرط هدایت تقواست، شرط دینداری تقواست. ما این قرآن رو فرستادیم اما فقط به درد اهل تقوا میخوره. از یک طرف این کتاب آمده است که به ما تقوا رو بیاموزد، از طرفی میگوید شما اینو یاد نمیگیرید مگر اینکه ابتداعا تقوا داشته باشید. یعنی در واقع از یک طرف اخلاق رو به ما میاموزد، از یک طرف میگه شرط اینکه حرفای منو بفهمید این است که ابتداعا اخلاقی باشید. پس ما حتی به تفسیر قرآنی هم اگر بخوایم نگاه کنیم و فقط به لحاظ عقلانی محض در مسئله نظر نکنیم، یه اخلاق سابق بر دین داریم، یک اخلاق مسبوق به دین داریم، یکی که مقدم بر اوست، یکی که مؤخر بر اوست، و هر دوتا هم در واقع مورد تأیید و تصویب خود صاحب دیانت و شارع قرار گرفته است. درست مثل این که یک کسی به شما بگوید که حرفایی که من میزنم گوش کنید، حواستون رو جمع کنید، اما شما برای اینکه همین حرف رو هم گوش کنید باید ابتدای گوش شنوایی داشته باشید. یعنی همین انذار هم وقتی که وقتی میتواند مسموع شما بیفتد که پیشاپیش یک حداقل از شنوایی برای شما حاصل شده باشد. این است اون معنای اخلاقی بودن، پاک بودن و مهذب بودن پیش از معنویت و پیش از دیانت، و اونگاه اخلاقی که پس از دیانت حاصل می شود. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که باید عرض کنم این است که اخلاق بالاخره هدف داره و ما رفتارهای بی هدف انجام نمی دهیم. در اخلاق سکولار هدف پروردن شهروند خوب است، اما در اخلاق دینی هدف پروردن بنده خوب خداوند است. نه اینکه بین این دوتا منافات وجود داشته باشه، اما چون دو جور هدفگیری مختلف است، یک جاهایی اوورلپ هست و این دوتا بر هم انطباق حاصل میکنن و یک جاهایی هم ممکنه افتراق حاصل بکنن، اما شناختن فرق این دوتا هم فریضه است، شرط است، برای اینکه به هر حال باید بدانیم که به چه راهی می رویم. من بسیار شنیدم که می گویند که جوامع بسیاری هستند که بدون اخلاق دینی زندگی می کنند و زندگیشون هم به نیکی می گذرد و با یکدیگر جنگ و جدال نمی کنند و می توانند به سعادت دنیوی هم برسند و حد اقلش این است که شرایطشون بدتر از جوامع دینی نیست، و این چنین نیست که در حسرت زندگی مردم در جوامع دیندار باشند. برای خودشون کدهای اخلاقی، معیارهایی رو تعریف کردن و به اونها عمل میکنن و از آرامش و امنیت نسبی هم برخوردارن و زندگیشون هم به طور نسبی در موفقیت میگذرن. این حرف ها درست البته، ولی من یه نکته دیگری رو میخوام اینجا به شما ارائه کنم. ببینید، بله همینطوره، یعنی دین هم اگر ما رو به اخلاق راهنمایی میکنه، به همین اخلاقی که عقل ما هم میرسه راهنمایی میکنه. یه پشتوانه خوبی برای اخلاقی زیستن است، برای اخلاقی بودن است، و برخلاف اون به ما چیزی نمیگوید. نمیگوید که شما آدم بکشید، نمیگه که خیانت بکنید، نمیگه که دروغ بگید، این چیزها رو نمیگه، اتفاقا درست برعکس اون رو میگوید. و بعدم با پرورشی که به دینداران و به مؤمنان میدهد باعث میشود که این سخنان رو جدی بگیرن، برای اینکه معتقد باشند که فقط آدمیان زنده نیستند که ناظر اونها هستند، در و دیوار عالم بر آنها نظارت میکند و هیچ عمل زشت یا نیک از آنها صادر نمیشود مگر اینکه در حافظه همه یونیورس همه عالم ثبت میشود و بدون تردید آدمی در مقابل همه عالم پاسخگوست و و این مفهوم خیلی بلندی است البته اگر در جان کسی بنشیند. اما اگر تنها ناظران رو آدمیان اجتماع خودش ببیند، البته اون هم میتواند برای او یک قوه پیشگیری داشته باشد و او رو قانع کند و بلکه محکوم کند به اینکه نظر دیگران رو محترم بشمارد و دست کم در حضور اونها کار بدی یا غیر قانونی صورت ندهد. اما سخن در این است که انسان در چند سطح میتواند زندگی کند و این سطوح مختلف همشون ممکن است که به نظر کافی بیان، اما وقتی که شما از یک سطح به یک سطح دیگری عروج کردید، صعود کردید و عبور کردید، وقتی اون سطح دیرین برای شما معناش روشن‌تر می‌شود. انسان می‌تونه یه زندگی جاهلانه ای هم بکنه، یعنی یک کسی هیچ سوادی هم نداشته باشه زندگی بکنه، میشه زندگی کرد و میتوان زندگی عالمانه ای کرد. انسان دنیا رو بشناسه، جامعه رو بشناسه، تاریخ رو بداند، علم بدانه، فلسفه بدانه، اینم یه نحوه دیگری از زندگی است. یه انسانی میتونه زندگی بکنه که هیچ از زیبایی و هنر هیچی حالش نباشه، چیزی در نیابد. و یه کسی میتواند یک زندگی هنرشناسانه بکنه، زیبایی های این جهان او رو جذب کنند، دل به اونها بدهد و خاطر به اونها بسپارد، لذتی ابتهاجی از شناخت هنر به او دست بدهد که به یک بی‌هنر دست ندهد. ولی هر دوتا میتونن زندگی بکنن، هر دوتا میتونن خوش باشن، اتفاقا اشکالی هم نداره. انسان میتونه با فقر زندگی بکنه، زندگی رو با فلاکت به سر بره، میتونه هم با غنا به سر بیاره و هر اصناف از اینجور زندگی ها میتوان کرد. و بنابراین سخن در این نیست که آیا میشه زندگی کرد یا نمیشه، البته که میشه. ابن خلدون در کتاب مقدمه بر علم تاریخ، کتاب مشهوری که لاجرم همه تون میدونه، در آنجا یه بحث بسیار زیبایی داره. ابن خلدون یه عالم دینیست، متکلم، یک فقیه درجه اول است و یک مورخ. البته در آنجا میگه یه عده‌ای میگن که پیامبران آمدن برای اینکه اخلاق و قاعده زندگی اجتماعی رو به مردم یاد بدن. میگه نه، به هیچ وجه همچه چیزی نیست. ما جوامع بسیاری رو میشناسیم که پیامبر نداشتن، خیلی هم خوب زندگی کردن و بنابراین اینطور نبوده که چشمشون به در بوده که پیغمبر بیاد به اونا بگه چجوری زندگی بکنید، چجوری بین خودتون قانون‌گذاری کنید. مگه یونان قدیم پیامبر داشتن؟ مگه روم قدیم پیامبر داشتن؟ هیچ کدوم. ولی به عقل خودشون رجوع کردن و خودشون تونستن قانون بنویسن، جمعی فراهم کنن، مشورتی و کانستیتوشنی و چیزهایی از این قبیل و بالاخره اداره کنن یه جوری زندگی رو. و زندگی بشری هم که شکست و خطا رو افتادن و برخواستن است و به هر حال راهشون رو به تدریج پیدا کردن. یعنی میخوام بگم اصلا چنین تصوری نباید کرد که دینداران یا دست کم عالمان دین و متکلمان معتقدن که پیامبران میان که به مردم بگویند که راه و روش زندگی چیست. مردم راه و روش زندگی رو میتونن پیدا بکنن، دست کم با تجربه و خطا، کمان که خیلی از جوامع کردند و در گذشته هم بودن و ابن خلدون هم به نیکی بر این هم گواهی میدهند. بحث بر سر سطوح مختلف زندگی است. میشه زندگی کرد چنان که گفتم به آدم بویی از هنر هم نبرده باشه، ولی میتونه. یک کسی میتونه زندگی بکنه که از اول عمرش تا آخرم یک خط شعر هم نخونده باشه، یک خط شعر هم حالیش نشه، اما زندگیش میگذره، مشکلی نداره. من فکر نمی کنم از اینجور افراد اطراف ما کم باشه. زندگی سطوح مختلف داره، اما زندگی میتوان کرد. لبریز از دانش، لبریز از هنر، لبریز از بهجت، از حقایق عالم، اون یه زندگی سر یه سطح بالاتری. ببینید اون چه که ما از اخلاق دینی انتظار داریم یه زندگی است که معنویت رو هم بر بقیه اینها بیفزاید، یه اخلاقی رو به ما بیاموزد که فقط اخلاقی نیست که به کار معیشت عادی و عامی آدمیان می آید، اون رو خود آدمیان می تونن تأمین بکنن، یک درجه و مدرج بالاتری رو نشان بدهد که ما به اون میگیم سطح معنویت، که عبارت هست از هنر تماس گرفتن با امر متعالی در این عالم. یک هنریست و بهجت حاصل کردن از اون ارتباط، اون تماس، درست شبیه هنری که انسان دارد برای تماس گرفتن با زیبایی های این عالم، برای درک این زیبایی ها. هر چشمی این زیبایی ها رو نمیبینه، هر گوشی اون زیبایی موسیقی رو درک نمیکنه. به تدریج باید اینو آموخت، هنر عشق ورزیدن، چنان که اریک فروم میگه هر کسی اصلا دل عشق ورزی نداره، این دل وقتی عاشق میشه که بتواند عاشق بشه، بلد بشه این هنر رو یاد بگیره، وقتی از زیبایی میتونه بهره ببره، و در مقابلش و در کنار اینا هنر ارتباط گرفتن با امر متعالی و لذت بردن از این ارتباط و زندگی خود رو در سایه او و در ارتباط با او تنظیم کردن. این اون چیزی که اخلاق ویژه دینی است. اخلاق غیر ویژه دینی، اخلاق عادی دینی در همون فقه دینی خلاصه می شود. و فقه دینی همون احکام حلال و حرام است که به شما تعلیم داده می شود. و کسی که مسلمان است و معتقد است و پایبند است و التزام دینی داره، البته اونها رو عمل می کنه و بهره ویژه خودش رو هم می بره. ولی او حدش همون حد است که یه قانون توی جامعه قانون مدار و آدمیان یاد میده چه کاری رو بکنن چه کاری رو نکنن. حالا گاهی به نام خداوند است که حلال و حرام میشه، گاهی به نام قانونی است که جامعه یا پارلمان گذرانده و چیزی روا میشه و چیزی دیگری ناروا. حد فقه دینی همان است. و البته برای آدمیانی که میخوان زندگی و معیشتشون تنظیم کنن، در تجارت باشه، در ازدواج باشه، در قرض دادن و قرض گرفتن و غیره، قوانینی است که به هر حال مثل هر جای دیگری کار میکنه و کار کرده و میتونه تنظیم نظام بکنه، تدبیر ملک بکنه و معیشت آدمیان رو سامان بده. ولی این آخرین حد ترقی و تکامل آدمی نیست، این آخرین حدش نیست. این اخلاق، اخلاق پروردن شهروند خوب است که البته بسیار نیکوست، ولی آیا بالاترین مدرجی که آدمی میتواند عبور و صعود بکند شهروند خوب بودن است یا شهروند ملکوت شدن است؟ به تعبیر عیسی علیه السلام، از اونجاست که وقتی شما میخواد شهروند ملکوت بشید یک اخلاق دیگری لازم دارید. و پیامبران در واقع و ادیان عهده‌دار تعلیم چنان چیزی هستند. شما برای اینکه شهروند خوب باشید لازم نیست که لزوماً با نفس خودتون مجاهده بکنید. این مجاهده با نفس، این یه چیزیست که فقط شما تو اخلاق معنوی پیدا میکنید که من اگر با حسادتی که در وجودمه، با تکبری که در وجودمه، با این همه مار و عقربی که در وجود من مبارزه نکنم، من آدم خوبی نیستم. من باید از خودم شرمنده باشم. این وجود، وجود پاکیزه‌ای نیست، ولو اینکه ظاهرش هم خیلی تر و تمیز باشه، ولو اینکه به همه قوانین کشورم خوب عمل بکنه. اونها نیکوست، اما نیکوتر از آن هم وجود داره. اون چیزیست که در واقع شما از ادیان می آموزید. یک چیزی رو در اختیار شما می دارن، جبهه‌ای رو و افقی رو در مقابل شما باز می کنن که جاهای دیگه باز نمی کنن. به همین دلیل هم هست که تقریبا کلمه پارسایی، کلمه تقوا، اصلا از صحائف نویسندگان مدرن به طور کامل غیبت کرده است، هیچ حضوری نداره. برای اینکه نیازی برای شهروند خوب بودن به اونها نیست، مگر فرعن و مگر به صورت حاشیه‌ای. اما وقتی که آدمی به ملکات فاضله میاندیشد و همون که مولانا گفته شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. این خود را شکستن و پا بر سر تکبر و سرکشی نفس نهادن و شاخ گستاخی تکبر را شکستن کاری است که به هر حال پیامبران میتونن به آدمیان یاد بدن، از اونها بخوان، و امری است که در پناه معنویت حاصل میشه. حالا من دو تا نکته از اخلاق دینی رو اینجا میگم تا بعد به تقابل این دو مقوله هم برسیم. اگر هم من از حد خودم تجاوز کردم که امر غیر اخلاقی است، شما بنده رو البته یادآوری کنید. اون چیزی که در اخلاق دینی بیش از همه چیز اهمیت داره فرو شکستن سرکشی نفس است و پانهادن به قول مولانا بر سر فرعون تکبر. و این پانهادن بر سر فرعون تکبر، مولوی قصه موسی و فرعون رو اینچنین برای ما تعلیم میکنه که موسی هست که آمده به ما اخلاق بیاموزه، یه عصایی داره که با این عصا بر سر فرعون تکبر میزده تا او رو سرکوب کنه، به سر جای خودش بنشانه. گفت من عصا و نور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. و در پی شکستن شاخ گستاخ اون فرعون و فرعونیت است. در ادیان دو چیز رو در مقابل ما نهادند که این شاخ گستاخ تکبر و سرعومیت و سرکشی رو بشکند که ام الرذائل است، مادر همه بدی هاست. یکیش یاد خداست، یکیش یاد مرگه. ما یه آغازی داریم، یه انجامی داریم، از خدا میایم و به سوی خدا میریم و مرگی در انتظار ماست. از اون سو هم که از مبدأ عالم، مبدأ المبادی آمدیم. وقتی که آدمی خودش رو با این دو چیز روبرو میبینه، اینا فقط دو تا چیز هم که انسان زورش به اونا نمیرسه در مقابل اونها و سرش رو خم کنه. و این سرخم کردن چه فضیلتیست، چه نعمتیست، چه برکتی و چه برکاتی داره. اینکه آدمی یه جا قبول کنه که من اینجا باید بشکنم، من اینجا باید دیگه سرکشی و تکبر خودم رو فرو بگذارم، این به معنای فرو نهادن اعتماد به نفس نیست، این به معنای پاپس کشیدن از زیاده رویست، پاپس کشیدن از خیال بافیست، از اینکه آدمی میتواند همه افلاک رو سیر بکنه. این برای این است که انسان بدون حد خودش چیست. چیزی که امروز فراموش شده یاد مرگ است، یاد خداوند است. اینا به حساب نمیاد. و حتی بنده که اینجا دارم برای شما میگم، برای شما خیلی عجیب شاید باشه، قرع سمع بکنه، اونچنان که باید اهمیتش جلوه نکنه، چون کمتر در آموزش های رسمی این رو به ما میگویند. خیلی چیزا هست ما باید مواظبشون باشیم، من قبول دارم، ولی اینا هم از اون چیزایی نیستش که ما فراموششون کنیم. مرگ یک واقعه، واقعی ترین واقعه توی زندگی آدمی است. چطور میشه انسان این رو ندیده بگیره؟ چطور میشه حتی کاری بکنه به عمد که اون رو فراموش بکنه؟ به یاد مرگ بودن به معنای نیست که آدم هوس مردن داشته باشه، اتفاقا عکسش، آدم قدر زندگیشو میدونه وقتی که میدونه میمیره، یعنی وقتشو حرام نمیکنه، روزهاشو خیلی جدی میگیره و با ارزش میشه. اما این که ما وجودی هستیم معطوف به مرگ و این وجود نمیتونه خودش رو از مردن باز داره، مسون بداره، بسیار اهمیت داره این که انسان این معنا رو نزد خودش اذعان کنه، اعتراف کنه و همچنین شکست در مقابل خداوند. سرچشمه اخلاق دین اینجاست، فرو شکستن این سرکشی نفس در اثر این تو تذکر، و بعد هم به منزله یک انسانی که تواضع واقعی پیدا کرده در جامعه روان بشود که نه حق کسی رو بخوره، نه حق زیادی از دیگران بگیره، نه تکبر بورزه، نه سرکشی بکنه، نه قانون رو زیر پا بذاره، نه حق مردم رو، نه حق نزدیکان رو، هیچ کدوم. از اینجا آغاز می شود و این چیزی است که بسیار مقتنم است. جای دیگری، هیچ مغازه دیگری این متاع رو نمی فروشد. و اگر این درست نشد، به نظر من بقیه کارهای ما میتوند یک صورت ظاهری داشته باشه اما اعماق رو نمیتواند تسخیر بکنه. و اگر در حوزه ادیان آدمیان بسیار عالی و نادر و ناب پرورده شده اند، اینا همون کسانی بودن که این دیو نفس رو در اختیار خودشون گرفته بودن و توانستن اون رو رام کنن. خب، اما اخلاق دینی یک پایه دیگری هم داره که من مایلم اون رو هم اینجا ذکر بکنم، چون مقفول میفته و این قفلت هم زیان آور است. همه این بحث‌های این که دین خوب است یا بد است، اخلاق باید داشته باشیم یا نداشته باشیم و فقه چیست و جایگاهش کجاست، تمام اینها وقتی مطرح میشه که انسان برای خودش اهمیت ویژه قائل باشه. و ما این اهمیت ویژه رو برای خودمون قائلیم. آدمیان معتقدن که ما تافته جدا بافته هستیم و واقعا هم هستیم. ما با حیوانات فرق داریم، ما با این در و دیوار فرق داریم و ما شریفیم، ما شرافت داریم، کرامت داریم، کرامت ذاتی داریم. و برای همین هم هستش که ما جانمون شریفه، کسی حق نداره دیگری رو به خودی بکشه، کسی حق نداره به دیگری صدمه بزنه، کسی حق نداره آبروی کسی رو ببره. همه اون چه که ما در اخلاق میگیم و در قانون میگیم یک محور بیشتر نداره. اون محور این است که آدمی شریف است، آدمی با کرامت است و این همون اصل اصلی توی اعلامیه حقوق بشر. سوال: ما چرا شریفیم؟ ما چرا با کرامتیم؟ چرا ما اهمیت داریم؟ این اهمیت از کجا اومده؟ ما خودمون داریم جلو پا خودمون بلند میشیم، خودمون داریم بی خودی به خودمون احترام میذاریم، یعنی این منشأ اگویزم خودخواهیه. یا یه چیز دیگری است که ما رو شریف کرده است، یه چیز دیگری است که ما رو شریف کرده. این بحث خیلی دامنه دار است و من درباره او جاهای دیگه هم سخن گفتم، فقط مایلم اینجا به او اشاره کنم. دوستانی که مایل تفصیل بیشترم میتونن به بحث‌های دیگر من که روی سایت من هست مراجعه بفرمایند. ببینید، ما چند تا تئوری در باب شرافت و کرامت ذاتی آدم بیشتر نداریم. یا ما شریف و کریمیم چون خودمون قرارداد کردیم، یا شریف و کریمیم چون تئوری تکامل ما رو به اینجا رسونده، و یا چون خدا ما رو شرافت و کرامت بخشیده است. تقریبا هیچ تئوری دیگری وجود نداره. تن آدمی هم که شریف است، به قول سعدی به جان آدمیت است که شرافت پیدا میکنه. اما چرا جان آدمی شرافت داره؟ این سوال رو بعد اونجا کرد که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس تنهاست نشان آدمیت. خب این که ما شریفیم، شرافت از کجا آمده؟ بنده میخوام این رو به شما عرض کنم، استدلالش الان اینجا مجال نیست، ولی میخوام بگم دست کم یکی از تئوری‌های رقیب که بسیار هم نیرومند و توانمند است تئوری دینی است. یعنی این که ما شریفیم چون خالق ما به ما شرافت بخشید، ما کرامت داریم چون خداوند به ما کرامت بخشید. کمتر راه دیگری میتواند به این استحکام و استواری کرامت و شرافت ما رو اثبات بکنه. از نظر تئوری تکاملی که ما یه میمونای هستیم که ذره رشد کردیم، اصلا ما میتونستیم نباشیم، یه تصادفی باعث شد که دی ان ای درست بشه تو این عالم و همطور رشد بکنه و به اینجا برسه و میتوانست که نرسه. ماها اصلا معلول تصادفیم در این عالم مطابق تئوری تکاملی. من خیلی تعجب میکنم این آقای ریچارد داکینز و دیگران که الان باند برداشتن در سراسر آمریکا، این سر و اون سر میرن مسابقه در سخنرانی گذاشتن، کتاب نوشتن، با این با اون همینطوری گفتگو میکنن، مناظره میکنن بر سر نبودن وجود خدا و اتئیستای مدرن که میخوان اثبات کنن که تئوری اعتقاد به خداوند استحکامی ندارد و اعتماد پذیر نیست. البته دور و دسته شدن، زیاد شدن و حتی دنبال اینن که یه نام و یه لقب تازه هم برای خودشون بدن، چون میگن آتئیست لقب منفوری است میان عامه مردم، ولذا پیشنهاد کردن که صفت برایت رو به کار ببرن. برایت ها درست مثل کلمه گی که خب هموسکشوال خیلی لفظ پسندیده نبود، آمدن و عوضش کردن، کردن گی که اون منفوریت رو نداشته باشه. باری ایتیستا تو این زمینه خیلی فعال شدن، در من در فرانسه خبر ندارم، اما میدانم که در آمریکا و در ممالک آنگلوساکسون مناظرات فراوانی که اونجاها برگزار میشه، تو دانشگاه ها، در میدیا، در رسانه ها، همه به دنبال این است که توضیح بدهد که اعتقاد به وجود خداوند بنیان سستی داره. خیلی خوب، اما اگر شما خوب گوش بدید، و من زیاد گوش کردم چون خوب به این مسائل علاقه مندم و بخشی از بیزنس بنده رو در واقع تشکیل میده، اگر شما خوب گوش کنید به این مناظره ها، یکی از استدلال هایی که در این مناظره ها میشه و بسیار هم بر اونها تأکید میشه، ادله اخلاقی است. و این اون چیزی است که من دیگه درست نمیفهمم. یعنی از تئوری تکامل استفاده میکنن که ما احتیاجی به فرضیه خدا نداریم، و بعد میگوین که پای فرضیه خدا رو به میان کشیدن به چیزهای بسیار غیر اخلاقی و ضد اخلاقی منتهی میشه. این دومیش برای من غیر قابل درک است. اولیش که تئوری تکامل میتواند تئوری خداشناسی رو ابسولیت کند، یعنی از میدان خارج کند. بسیار خوب، یه تئوری است که متکلمان باید جوابش رو بدن و بحث‌های زیادی هم شده، جوابهایی هم دادن. ولی بر مبنای تئوری تکامل هیچ مبنایی بر اخلاق نمیشه پیدا کرد، و این از عجیبترین حرفاست که شما با استناد به تئوری تکامل و با استناد به معیارهای اخلاقی بخواید نقض اعتقاد خداشناسی بکنید. این از اون تناقضهای لاینحل. تئوری تکامل حقیقتاً چیزی بیش از این نمیگوید که ما یه موجوداتی هستیم که فقط به تصادف اینجا پیدامون شده. هیچ کی ما رو دعوت نکرده، هیچ کی برای ما برنامه نریخته بوده، از ابتدا خبری نبوده. همینطوری یه سلولی به یه سلول خورده که میشد نخوره، یه چیز از سعی اون در آمده که باز اون میتونست به یه راه دیگری بره که نرفته، از این راه اومده. همینطوری که طی این میلیاردها سال دائما تصادفی میخورده به تصادفی، سر این میخورده به سر اون. یه روزی هم ما به تصادف ممکنه محو بشیم و از این جهان بریم. هیچ کسی هم دلش برای ما نخواهد سوخت، هیچ کسی هم گریبان ما رو نخواهد گرفت. اگر تئوری تکامل غیر از این است، شما بنده بفرمایید. بعد این کرامت آدمی، شرافت آدمی از کجا آمده؟ ما چرا باید خودمون رو خیلی مهم بشماریم؟ آخه چرا؟ مگر اینکه بگیم خیلی خودخواهی. خب این خیلی مبنای بدی است برای اخلاق، که خودخواهی مبنای اخلاقی. ما خیلی خودمون دوست داریم، مهم میشماریم، خیلی برای خودمون بی خودی اهمیت قائلیم، حفظی باز میکنیم، نم جلو پای خودمون بلند میشیم. این که خیلی تئوری بدی است. تئوری تکامل هم که، ولی دست کم ادیان به گمان من در اینجا خدمت بزرگی به بشریت کردن. ببینید یک جمله در بایبل هست، در عهد قدیم به اصطلاح، البته مورد اعتبار مسیحیان هم هست، در کتاب مقدس جودیو کریستیان کالچر آمده، و اون عبارت از این که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید. با این جمله شما آشنا هست که عظیمترین مثلا رائحه وحی میدهد این کلام. این حرف رو فقط باید خدا زده باشه. خیلی سخن مهمی است واقعا. آدمیان باید افتخار بکنن خداوند آدم رو به صورت خیش آفرید. ایماگو دی، جمله ای که تو لاتین همیشه مشهور بود، ما صورت خداوندیم. اگه خدا میخواست روی زمین بیاد، همین صورت و قامت ما رو انتخاب میکرد، به شکل ما در میامد، جامعه آدمیت و انسانیت میپوشید و در جهان ظاهر میشد. ما خدایان روی زمینیم. خدا وقتی تنزل کند میشود انسان. پس خدا ما رو به صورت خیش آفرید است. مولانا میگه خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبب. این یک جمله. یک آیه هم توی قرآن داریم در سوره حجرات که کتاب مقدس دینی مسلمانان است، که میگوید ولقد کرمنا بنی آدم، ما آدمیان رو مکرم کردیم، ما کرامت به آدمیان بخشیدیم. یعنی اگر این کرامتی هست، از هیچ جا نیامده، معلول کانونشن و قرارداد هم نبوده، معلول تصادف کور هم نبوده. یه مبدأ حکیمی و کریمی این کرامت رو به آدمی عطا کرده است، به آدمی بخشیده است. و این کرامت است که هم منبع و مبنای حقوق است، هم منبع و مبنای اخلاق است. شما بدون این کرامت هیچی ندارید. ما اگر یه شیری آدمی رو بدره، هیچ وقتی شیر رو گرفت نمیگیریم، تعقیب نمیکنیم، مجازات نمیکنیم، با اینکه قتل نفس انجام داده اما مقصر نمیدونیمش اصلا. آدمی است که اگر این کار رو کرد مقصر شمرده میشود، به دلیل اینکه آدمی اینکه میتواند مقصر هم باشد جزء کرامت اوست. اگر این موجود با شرافت و با اهمیت نبود، حتی ما خطا رو هم به اون نسبت نمیدادیم، حتی گریبان او رو به خاطر تقصیری که کرده نمی گرفتیم. فوق العاده این مطلب مهم است. این کمک از ناحیه دین و اخلاق به نظر من بنیانی ترین کمک است. این که آدمی رو واجد هویتی می شمارد که امکان اخلاقی بودن رو در عالم با خودش حمل می کند. یعنی اگر این آدمی نبود، چنین امکانی در این عالم اصلا پیداش نمی شد، ظهور نمی کرد، پا به عرصه وجود نمی گذاشت و جهان سراپا پیراسته بود از مفهوم اخلاق و خالی بود. ولی الان ما که آمدیم به جهان، با خودمون امکان اخلاقیت رو آورده ایم، امکان فضیلت رو آورده ایم، امکان رذیلت رو هم آورده ایم، و همه اینها با وجود ما در این عالم سر و کلش پیدا شده. ما در حقیقت گشاینده این افق بودیم و بدون ما این افق گشوده نمی شد. و آدمی به این خاطر است که باید مفتخر باشه، باید مبتهج باشه و البته مسئول هم باید باشه و البته ترسان و لرزان هم باید باشه که حق این افتخار رو نگذارد و این جامعه کرامتی که بر قامت او دوخته شده است اون رو چنان که باید پاک و پاکیزه نگه ندارد و آلوده بکند. و در اثر این آلوده کردن است که آدمی اون وقت مسئول شمرده میشه. این که در قرآن آمده است که ما امانت رو به همه آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و دریاها عرضه کردیم، هیچ کدوم نپذیرفتن، فقط انسان پذیرفت. این یکی از اون مهمترین آیات قرآنی است. در پایان سوره احزاب است. مفسرین هم در باره سخنان مختلف گفتن، اما به گمان من به عقل ناقص بنده تا به عقل ناقص شما چی برسه، به عقل ناقص بنده این میرسد که منظور همین امکان اخلاقیت است، منظور همین کرامتی است که به آدمی داده شده، به کوه داده نشده، به دریا، به درخت، به هیچی. و حمل حل انسان انه کان ظلوما جهولا، آدمی حمل امانت کرد و این امانت رو خدا داد. بازم میگه ما امانت دادیم، امانتی که آدم خودش خلق نمیکنه، دیگری باید این امانت رو، این ودیعه رو با آدمی بسپاره. این بنیانی ترین مبنای اخلاقی بودن آدمی است که آدم اصلا چرا باید اخلاقی باشه، چرا میتواند اخلاقی باشه، چرا باید برای او قانون داشت، حقوق داشت، اخلاق داشت، احکام داشت. از این اهمیت و شرافت و کرامت ذاتی او سرچشمه میگیره و بقیه همه بر اساس او ساخته می شود. این خدمتی است که دین به اخلاق میکنه، این خدمتی است که دین به اخلاق میکنه و به نظر من خدمت بسیار بزرگ. حالا چند کلمه هم از اون سو سخن بگیم. خدمتی که اخلاق به دین میکنه چیست؟ البته قرض ما اخلاق مستقل دین. خدماتی که اخلاق میتونه به دین بکنه این است. ببینید انتخاب دین، جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. عرض می شود که خدمتی که اخلاق می تونه به دین بکنه این است. اولا ما وقتی که من این اشتباهی هم هست که خیلی ها می کنن، وقتی که در مورد جوامع دینی بحث می کنن، در مورد جوامع غیر دینی، همیشه فکر می کنن که دین وارد یک خلعی میشه و بعد آدمیان هر کاری که میکنن یا به خاطر دینشونه یا به خاطر ایدئولوژیشونه. آدمی مخلوطی است از بسیاری چیزها، دین میاد روی اون بسیاری از چیزها مینشینه، یه جزء میشود از صد هزار جزئی که آدمی داره. من از روزی که این رو خدمت شما عرض میکنم و اعتراف میکنم، از روزی که بنده کشف کرد، این کشف خیلی حقیقی که هیچ چیز خالصی تو این عالم وجود نداره، صد تا سجده برای خدا سجده شکر کردم و احساس کردم که یک نکته بسیار اساسی رو من تو این عالم فهمیدم و هنوزم بر همین باورم. هیچ چیز خالصی تو این عالم وجود نداره. قبول دارید یا نه؟ از همین نمونه های سادش بگیرید. اینجا مردانی که نشستن مرد خالص نیستن، یه عنصرهای زنانگی دارن، زنایی هم که نشستن زن خالص نیستن، هورمونای مردانه دارن و قص الهازا همطور بری جلو. بنابراین ما یه آدمی که خالص دیندار باشه نداریم، خالص بی دین باشه نداریم، جامعه‌ای که خالص سکولار باشه نداریم، خالص دیندار باشه نه، هیچ چیز خالصی خدا نیافرید. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود و نفخ صور. این آب شیرین و شور قاطیان با هم، یه جا شیرین‌تر، یه جا شورتره. خداوندم خودش این مثال رو زده و در قرآن یکی از زیباترین مثال‌ها در باب زندگی این عالم دائما این است. ما بارانی فرستادیم خالص، اما رسید به خاک گل شد. چند بار این مثال تو قرآن آمد. از اون مثال‌های خیلی حکیمان است. چیز خالصی ما نداریم. حتی اونایی که خدا خالص فرستاده مثل آب بارون، میاد تا به زمین میرسه با خاک مخلوط میشه و گل‌آلود میشه. چیز خالصی نداریم، همه چیز گلالود است و آلود. بنابراین دین توی جامعه دینی میاد با انواع و اصناف قرائز و امیال و خواستها و منافعی که مردم دارن قاطی میشه. بعد این مردم کاری که میکنن معلول همه این عواملی است که در وجود اونهاست، که یکیش هم دینه. گاهی اصلا دین فقط پرده میشه، پوشش میشه، بهانه میشه و عوامل اصلی جای دیگر. حالا از مارکس بپرسید که دیگه خیلی راحت تر از این حرفا میگه دین و اینا کسی رو بناست، اصلا باد هواست. همه عوامل اصلی چیز دیگر، مردم یه روکش دینی بهش میدن برای اینکه یا خودشونو گول بزنن یا دیگران رو گول بزنن. حالا اگر به قول او هم ما اعتماد نکنیم، ولی در این که یه جزء از اجزای بسیار اینو دیگه نمیتونیم انکار بکنیم. اینو من چرا میگم؟ برای این میگم که دین خیلی زود آلوده میشه در جوامع دینی، خیلی زود آلوده میشه و خیلی استعداد آلوده شدن هم داره. میدونید چرا؟ چون ادیان بالاخره از متافیزیک حرف میزنن، از پشت پرده این عالم سخن میگن، از غیب سخن میگن. همین آیاتی که اینجا خونده شد جزء ارکان ایمان، ایمان به غیب است. بالاخره هر دیندار معتقده که پشت پرده این عالم ماده جهان دیگری هست، یک جهان ماوراء طبیعت هست. و پای ما بعد از طبیعه و ماوراء و طبیعه که به عالم باز میشه، یک مرتبه مغازه‌داران و شیادان و رمالان پیدا میشن که میگن شما اونجا رو نمیدونید، ما خبر داریم. و از اینجا مسئله استثمار و استثمار و استعمار و همه اینجور چیزا پدید میاد، دروغ گفتن و شیادی و فریبکاری و سواری گرفتن و همه اینها به نام دین که فراوان است و آلوده به خرافات شدن، آلوده به خرافات. اصلا این فتیله دین اگر به اعتدال بالا کشیده نشه دود میزنه و این دود زدنش یعنی ترویج خرافات. تو همین جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب چقدر امام زمان پیدا شده، چقدر همسرای امام زمان پیدا شدن. حالا خود امام چندین نفر اومده ادعا کردن که اینا همسران امام زمانن و چه چیزهای عجیب و غریب. خب اینا هستش دیگه، اینا هست. من نمیگم تو جوامع غیر دینی، اونا هم خرافات خودشون دارن. اصلا هر دوره خرافات خودشو داره. این عقل به قول آقای برکسون بی خرافه نمیتونه زندگی بکنه. عقل خالص مثل اکسیژن خالصه. شما اکسیژن خالص نمیتونید تنفس کنید، این هوا رو میبینید تنفس میکنید، یک چهارمش اکسیژن، سه چهارمش ازوت. این سه چهارم ازوت رو بکنید دو چهارم، یعنی یه دوم، همه میسوزید. تمام این دستگاه تنفستون رو خواهد سوزید. عقل اکسیژن خالصه. آدمیان اصلا نمیتونن با اکسیژن خالص کار کنن، همیشه یه زهرماری قاتیش میکنن و این زهرماری بالاخره از جنس خرافات، از جنس جهالت، از جنس اسطوره هاست، از جنس wishful thinking آرزوهایی است که دارن، از جنس باور کردن به یه حرفای عجیب و غریبه. اینا همش خوابه، نمیدونم من این خوابو دیدم اون خواب. اصلا اینها جزء زندگی همه است. هیچ کسی رو شما دیدید از این چیزا خالص باشه، خارج باشه، خالی باشه؟ نیست. توی زندگی ماست. بعضیا بیشتر توی قوم برید، توی روحانیت من بودم، همه تو خواب میگرده. باور کنید یک خواب ارزش بیشتر داره از 10 تا استدلال. 10 تا استدلال بکنی بر وجود خداوند اینقدر اثر نداره که کسی بگه من تو خواب دیدم که مثلا از عالم بالا به من چی گفتن. هیچی دیگه، مسئله تکلیفش روشن میشه. باری میخوام میگم تو جوامع دینی این استعداد آلوده شدن خیلی وجود داره، خیلی. خب اینو کی باید حلش کنه؟ یک اخلاق بیرون دینی با یک دلیری و شجاعت و استقلال عقلانی که واقعا بشورد بر این خرافات، بشورد بر اون انحرافات، بشورد بر اون انتخابهای باطلی که در عرصه دین صورت میگیره و افراد به دلیل دینی بودن خیلی زود نسبت به اونها سر تسلیم فرود میآورند. ما در عرصه دین دو تا چیزو با هم میخواد، یکی تسلیم و یکی شجاعت، و این دوتاست که گاهی پارادوکس ایجاد میکنه. این جمع کردنش با هم سخته، مگر برای کسانی که ظرفیت عقلانی بالای. از یه طرف آدمی باید در مقابل حقیقت البته تسلیم باشه، هرچی که میخواد باشه، اما زود باورم نباید باشه. گاهی در عرصه دین بعضی زود باور میشن، یعنی تا میگن فلانی اینو گفته، فلان آقا گفته، یا یه روایت خیلی عجیب و غریبی میخونن که معلومه مال کجاست، یه مرتبه مبدا اعتقاد یه عده میشه، مبنا میشه برای رفتارهای غیر اخلاقی. حالا کاش اینکه فقط مثلا در ذهن اونها یک عقیده باطلی بره، مبنا میشه برای رفتارها، برای موضع گیری ها، حتی برای آدم کشی ها، اینا همه اتفاق افتاده و میفته. توجه میکنید یک شجاعت بیرون دینی، یک شجاعت مستقل عقلانی لازم است تا آدم بتونه در مقابل اینها بایسته. ما اینو شما یادتون نره، در جامعه همه نیروهایی که هستن باید با هم تعامل کنن. عقل بیرون دینی به کمک عقل دینی بیاد، عقل دینی به کمک عقل بیرون دینی بیاد. این خرافه بسیار بزرگ رو باید افشا کرد که دین ماکسیمالیست است، یعنی همه چیز رو به ما میدهد و ما با داشتن او به هیچ چیز دیگری نیاز نداریم. این خودش یکی از خرافات است. این درست شبیه خرافه های علمی است که ما با داشتن علم به هیچ چیز دیگری احتیاج نداریم. همچی چیزی نیست. هر جا که کسی دم از جامعیت زد، دم از استقلال زد و گفت با داشتن این شما دیگه بی نیازید، این توهم استقنا آدمی رو میکشد. چه این توهم استقنا در حوزه دینداری باشه، چه در حوزه علمی باشه. الان شما در حوزه علم چقدر خرافات هست. مردم فکر میکنن همه مسائل علم حل میکنه. خیلی از مردم عوام این فکر رو میکنن واقعا شما بیماری روانی داشته باشید، عقلانی باشید، اخلاق، همه اینا رو علم حل میکنه. خب نمیتونه حل بکنه واقعا. خدا رحمت کنه مرحوم اقبال لاهوری، گفت از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی این است که بیمار تو بیمارتر است. این حرف 70 سال پیش گفت و همچنان هم صادق به نظر من. این چنین نیست، اینا خرافات هر دورانیه. در عرصه دینم عین این توهم باطل میتونه پدید بیاد که ما همه چیز رو میتونیم به کمک دین حل کنیم و همه امور رو میتونیم داشته باشیم و احتیاجی به بیرون نداریم. من در نامه اخیری که نوشتم این رو آوردم، گفتم که روشنفکری دینی پادزهر ماکسیمالیسم دینی است. ماکسیمالیسم دینی یعنی شما از دین توقعات ماکسیمالیستی و حد اکثری داشته باشید و بگید همه چیز رو به ما میده. پادزهر و روشنفکری دینی است. و تا اون تفسیر و تا اون تطبیق و تصور از دین در جامعه وجود داره، این پادزهر هم لازمه. و روشنفکری دینی شما میدونید یک پا در بیرون دین داره و یک پا در درون دین و به عقلانیت مستقل از دین اونچنان که معتزله قائل بودن قائل است. این کمکی است که اخلاق بیرون دینی، شجاعت بیرون دینی میتواند به دین بکند. یک قول هم از مولوی بیاورم و سخنم رو به پایان ببرم و البته ملالت از شما بزدایم و به شیرینی کلام بیفزایم به دلیل اینکه سخن اون عزیز رو با شما در میان میآورم. مولانا معتقد است که عاشقی بخشی از اخلاق بیرون دینی است. میگه در دین نیست. ادیان هیچ کدوم مردم رو به عاشقی دعوت نکرد، برای اینکه عاشقی فوق طاقت عامه مردم است. توجه میکنید میگوید که دین فقط از حلال و حرام میگه و عشق نه حلال نه حرام، اصلا فوق مقوله حلال و حرام است. شما بینش این عارف رو ببینید، یکی از اون عالی ترین سخنانی که در کتاب مثنوی هست، کتاب مستطاب مثنوی. و من همیشه گفتم که مثنوی عشق نام است، یعنی کلیدی ترین مفهومی که در اونجا هست. مثلا مهمترین کشفی که این مرد بزرگ کرد همین بود، چیز دیگری نبود. تا قبل از این که شمس رو ببینه عالم بود، بعد از او هم عاشق شد. اما از اینجا به اونجا فاصلش به اندازه چی؟ تیه یک اقیانوس هم بیشتر. گفت سجاده نشین با وقاری بودم، بیچاره کودک بازیشه کودکان کودم کرد. خب بعد از این کشف بزرگ، این تو کتابشون صریحا میگه که کار ادیان آموختن عاشقی نیست، کار ادیان انتظار عاشقی کردن از مردم نیست. که فتووت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. ملت یعنی دین. میگه پاک بازی عاشقانه خارج از ادیان است. ادیان این رو از مردم نخواستن، نه اینکه نهی کرده باشن، اما نخواستن. زانی که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. ملت یعنی دین، یا میگه از آتش جهنم بترس و میگه به انتظار بهشت کاری رو بکن. اما عاشقی که کار بی توقع است، کار بی اجر است، کار بی علت است، کار بی رشوت است، کار بی منت است. این را از آنها نخواستم. بی غرض نبود ز گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. پس اخلاق بیرون دینی حتی میتواند چیزی بر اخلاق دینی بیفزاید، نه اینکه منافی او باشه، ولی میتونه بیفزاید. ادیان در واقع مینیمم طاقت آدمیان رو در نظر گرفتند، مینیمم طاقت آدمیان رو در نظر گرفتند و حکم کردند و دستور دادند، توصیه کردند، فقه آوردند و روش‌هایی رو به اونها نشون دادند. اما این مینیمم، مینیمم است. ماکسیمم آدمی میتونه تا هر جا بره. تا کجا؟ اونجا که جا را راه نیست، جز صنابرق مه الله نیست. از همه اوهام و تخیلات دور، نور 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 نور، اونطوری که مولانا میگه تا اونجاها میتونه بره. در واقع لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اونجایی که در قرآن خداوند آدمیان رو به اندازه طاقتشون تکلیف کرده است، مینیمم طاقت آدمیان رو در نظر گرفته. اگه میخواست ماکسیمم رو بگیره همه بیرون میمانده. اما عارفان ما، دیگران، حتی پیامبران در غیر اونجا که راهنمای دینی میکردن اشاراتی به این ماوراء دین هم کرده. عارفان ما اخلاق غیر دینی که در رأس اونها عشق باشد اون رو هم معرفی کردن و شما بیرون از دین میتونید به اونها هم راه پیدا بکنید. بندگی یا سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. ما بها و گلبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ای حیات عاشقان در مردگی دل نیابی، جز که در دل بردگی. با اجازه شما همینجا پایان میدهم و سلام علیکم.
اگر پرسشی خاصی اگه دارم، فقط بسیار محدودتون، وقتمون خیلی کم هست، میتونم پرسش های خودشون رو در واقع برم بکنم. اوت میخوام فقط میتونم بیستید و بلندتر، شرمنده شما هستم.
چرا حرف شما حقه، ولی واقعا قومی شهر دینیه؟ یعنی با چه مبنایی و معنایی شما میگید قومی شهر؟ من اتفاقا شهر دینی رو یه شهر اخلاقی میدونم. یعنی دقیقا اصلا پارامتر مهمی که به نظر من مطرحه و باید مورد توجه قرار بگیره همینه. اگه یه جای اخلاق نباشه به نظر من دیانتی نیست. شما ممکنه به اعتبار این که فرض کنید یه عده علما در اونجا هستن، خوب باشه، مگه این جای رو دینی میکنه؟ یه عده مجسمه رو یه جا شما بشون، یه عده دیوار یه جایی باشن، اینجا که دینی نمیشه که. ملاحظه بکن جا، ببینید من قبول دارم کوانتیفیکیشن در اینجا خیلی چیز مهمیست، ولی واقعا مشکل از همونجا شروع میشه که ما در درجه اول آدمهای دینی رو چه آدمایی میدونیم و چه مبنای دیندار بودن رو تعریف میکنیم. مثلا من تعریفم از دینداری واقعا فقه نیست. من فکر نمی کنم که عمل به احکام فقهی مثلا لزوماً یه جامعه رو دینی میکنه، اینطوری ها نیست. بیشتر افرادی که شما ببینید دینداری، خلاصش بگم، وقتی خوب خودشو نشون میده که شخص میان دو تا انتخاب قرار بگیره، انتخاب دینی و انتخاب غیر دینی، که در یکی نفعشه و در یکی دیگری نفعش نیست، و اونجا شما باید ببینید که این کدوم یکی رو انتخاب میکنه. اون دینش رو بر نفعش ترجیح میده یا به عکس. در اینجاها میشه دید که شخص چقدر ثبات قدم داره و چقدر اون اعتقاد و ایمان تو جانش واقعا رسوخ کرده. ولی خب به زبان که خب همه میگن، اون برای این جور تجربه و کوانتیفیکیشن به گمان من به زبان هیچ وقت نمیشه اتکا کرد. چون ببینید خیلی از دینداری ها عادتیه دیگه. اصلا دینداری در اصل با شیفتگی شروع میشه، با تقلید ادامه پیدا میکنه. فقط هم دینداری نیست، همه چیز همینطوره و با شیفتگی پیدا میشه و با تقلید ادامه پیدا میکنه. مردم که در یه فضای مسلمان به دنیا میگن ما مسلمانیم، جایی که مسیحی میگن ما مسیحی هستیم، کمونیست باشن یا ما کمونیستیم، این معناش نیست که اینا لزوما خیلی اهل ایمانن، لزوما خیلی اعتقاد و التزام و پابندی دارن. میگم سر اون چهار راه خیلی خوب معلوم میشه که اینا دینی هستن یا نه. در امروز سر چهارراهای دیگری مردم اعتقادات دینیشو نشون میدن. مثلا وقتی کسی ازشون فوت میکنه، اونجا حتما سعی میکنن مراسم دینی بگیرن یا بچهشون به دنیا بیاد. ولی اینا واقعا ملاکهای حقیقی نیست به گمان من. شما میتونید همیشه اینجوری بگید که یک ارتباط معناداری بین رفتار مردم با تفسیری که از دین دارن میتونه وجود داشته باشه. بله، یه همچه چیزی ممکنه آدم بگید. بله. از می شود من که نمیگم آدم ها خواب نمیبینن یا بعضی از خوابها تفسیر نداره، همش داره. اصلا خواب بی تفسیر ما نداره، توجه میکنید؟ بفرمایید بشینید. ما خواب بی تفسیر نداریم. خوابها خواب روشن دارن، مثل نوشته روشن. خوابها مثل نوشته های خط خطی، خواندنشون خیلی سخته. و اگر از فروید بپرسید، از یونگ بپرسید، ما میگن مثلا خواب بی جهت، خواب بی تفسیر، خواب بی خودی نداریم. همه ی خوابا معنی دارن، همه ی خوابا علت دارن، دلیل دارن، اینا همه به جای خودش. ولی من دو تا نکته میخوام اینجا به شما عرض کنم. یکی اینکه خواب جای حجت رو نمیگیره. شما هیچ وقت به کسی نمیتونید بگید که این حرفو قبول کن چون من دیشب اینجوری خواب دیدم یا فلان کس فلان خوابو دیده. این جای استدلال نمیگیره. اینطوری بود که وقت عقلانیت اصلا لطمه میخورد، یعنی ما به گسسته خردی به اصطلاح مبتلا میشدیم. نکته اول. اما در مقابل همون مسئله که شما گفتید، اتفاقا چند روز پیش بود که عید قربان بود و من یک جایی به مناسبت عید قربان سخن میگفتم در مورد خوابی که ابراهیم دید. خب این خواب هم در تورات آمده و هم در قرآن آمده که فرزند خودش رو داره ذبح میکنه و بعد هم فردا خواست که بر وفق اون خواب عمل کنه. شما میدونید چه تفسیرهای مختلفی از این خواب شده، ولی یکی از عجیبترین و مهمترین تفسیرها تفسیری است که ابن عربی کرده، عارف اسلامی. ایشون میگه که حضرت ابراهیم خوابش رو غلط معنی کرد، میگه اصلا عوضی فهمید خواب، منظور خواب این نبود که اسماعیل رو قربانی کنه. توجه میکنید؟ لذا خواب نه تنها حجت نیست، بلکه یک کسی مثل ابراهیم که پدره، از نظر ابن عربی میتونه خواب رو اشتباه بفهمه. خواب همیشه حاجت به تفسیر داره و تفسیرها میتونه هم خطا باشه و علی ای حال خواب رو به منزله یه حجتی نمیتوان مطرح کرد. هرچه که هست یه حادثه است، مثل یه بادیست که وزیده، مثل یه برگیست که از درخت افتاد. بله یه حادثه است این عالم که تو ذهن یه کسی رخ میده، اما این اولا که خیلی اندیویدوال، خیلی شخصی و فردی است و ثانیا هم حجیت معرفت شناختی نداره، نمیتوان اون رو به صورت یک دلیل علم کرد و دیگران رو اقناع کرد.
وقت من راجع به بخش اول مطلب شما بود، ابتنای اخلاق بر دین. ما حتی در ایران با این قضیه مواجهیم که یک دینگوریزی وجود داره. ابتنای اخلاق در حالی که اخلاق قواعد ثابتی هست. شما در همه تاریخ و همه جای دنیا بپرسید همه میگن که دروغ گفتن کار بدیه، غیبت کردن کار بدیه. خب شما ابتنای یک پدیده ثابت بر یک پدیده‌ای که غیر ثابته، یعنی دین، حداقل ایمان، مفهوم ایمان چیز ثابتی نیست. خیلی ها یه زمانی با ایمان بودن، بعدن ایمانشون از دست رفته، یا یه عده با ایمان تر از دیگرانن. حالا این به نظر من لحاظ فلسفی یک مشکل ایجاد میکنه. ما تو ایران با این مسئله مواجهیم، عکسش در فرانسه است. و طبق یک گزارش تحقیقی در فرانسه، میزان خداباوری رو به صعود بعد از در 50 سال اخیر، در حالی که قواعد اخلاقی
صعود یا نزوله،
رو به نزوله، در حالی که قواعد اخلاقی همینجور موندن. و برای اینکه اخلاق در اینجا مبتنی بر دین نیست، عکس شما در ایران داریم.
ببینید، خب میدونید دیگه اینجا اینقدر مسائل اینجا هست و با هم مخلوط میشه که باز کردن اینها و باز شکافتنشون خیلی مشکل میشه. الان در همین سخنان شما هم چند تا مقوله مصداقی و موضوعی و ذهنی و عینی و اینا همه با هم دیگه به نظر من در هم رفته بود که بعد اینا رو از هم دیگه باز کرد. عرض میشود که ببینید، یکی از نکات خیلی مهم اینه که اخلاق دلیل نمیخواد، علت میخواد. میدونید منظور من چی از این حرف؟ یعنی آدمی دیگری رو با خطابه و با موعظه و استدلال نمیتونه اخلاقی بکنه. اگرم این نقشی داشته باشه، نقش اندکه، علت داره. یعنی شرایط زندگی، اقتصادی، اجتماعی، ایناست که آدمی رو یا اخلاقی میکنه یا بی اخلاق میکنه. هر دوتاش علت داره. نه کسی رو میشینن یادش بدن که تو برو دزدی کن، نه کسی رو میشینن یادش بدن که دزدی نکن. حتی اگر هم یادش داده باشن، در شرایط سخت و صعب اقتصادی و معیشتی که قرار بگیره، ممکنه همه اون موعظه ها رو فراموش بکنه. توجه میکنید در جوامع غربی، و من این نکته رو همیشه گفتم، اصولا وقتی رفاه برقرار باشه، حالا به هر نحوی، و عدالتی برقرار باشه، آدم احتیاج به کار غیر اخلاقی پیدا نمی‌کنه. وقتی که با امر اخلاقی کارش میگذره، احتیاج نداره. شما در اینجا احتیاج ندارین رشوه بدید، احتیاج ندارین. اینطوری نیستش که شما حالا لزوماً پیش خودتون میگین این کار بدی، اصلا پیش نمیاد که رشوه بدید. اگر کارا بر وفق امور بگذره و کارمندا به وظایف خودشون آشنا باشن در ادارات و در سازمان‌ها، خوب اصلا حاجتی نیست، چون رشوه بگیری نیست، رشوه بدهی هم نیست، تموم میشه و میره. اما اگر توی جامعه رشوه کارکرد پیدا کرد، یعنی کارکرد پیدا کرد، رسما شما این کارتون راه نمیفتید مگه با رشوه دادن. رفته رفته رشوه میدید، ولو اینکه ته دلتون هم معتقدید خب این کار خلافیست، کار نارواییست. اما دروغ همینطوره. آدم توی جامعه زندگی بکنه که دروغ لازم نیست بگه، لازم نیست، با راست گفتن کارش میگذره، با راست گفتن کسی گریبانشو نمیگیره، مورد اتهامی قرار نمیگیره، آبروش نمیره، فردا پرونده براش نمیسازن، لازم نیست مخفی بکنه. خب نمیکنه دیگه. ما تو جوامع استبدادی، این که من میگم استبداد ام الرذائله، همیشه من گفتم برای همینه ما که تو جامعه خودمون در تاریخ خودمون مگه عالم اخلاق کم داشتیم؟ کتاب اخلاقی مگه کم داشتیم؟ مواعظ و منابر اخلاقی مگه کم داشتیم؟ الان هم به وفور داریم. اما چون نظام استبدادیه، در نظام استبدادی این رذائل مثل حشرات روی شجره خبیثه استبداد می نشینن. توجه میکنید اولین چیزی که آدم یادش میره حق دیگرانه. چون شما یه کسی که اون در رأس نشسته و همه قدرت ها به دست اوست و سایر سیستم اصلا کارکرد نداره، مگر اینکه او بخواد، او فرمان بده، شما سعی میکنی خودتو به اون سر حلقه و سر چشمه نزدیک بکن. حالا حق منم زیر پا گذاشتین میگذارید، حق دیگری رو، رشوه هم لازم بود میدید، دروغ هم لازم بود میگید تا به اونجا برسید، بالاترین منفعت رو. اینجوری میشه که سیطره استبداد اخلاق رو از بین میبره. یه عده‌ای فکر میکنن استبداد بده چون زورگوییه، نه، استبداد بده چون ضد اخلاقه. در یک نظام استبدادی اصلا اخلاق پرورش پیدا نمی‌کنه، همه چیز ضد اخلاقی میشه. لذا من الان میگم، اگر تو دوستمونم میپرسن حکومت دینی اگر حکومت استبدادی باشه، این رذیلت استبداد صدها رذیلت دیگر از او زاده خواهند شد. اون شیطان بزرگ هزار دیو و دیوچه خواهد زاید، کما اینکه شده است. اینا رو شما از اون چشم ببینید واقعا. به همین دلیل هم هست که باز کسانی که برای رفاه معیشت مردم کار میکنن، حالا اقتصاددان باشن، پولیتیشن باشن، اینا دارن کار اخلاقی میکنن واقعا. کار اخلاقی منبر رفتن و موعظه کردن نیست که، دارن کار اخلاقمون. چرا؟ چون برای اینکه دارن یک زمینه رو ایجاد میکنن که تو این زمینه دروغ نمیروید، رشوه نمیروید، حق کشی نمیروید. یه اخلاقی تر از این چیه مگه؟ توجه میکنید؟ میخوام عرض کنم که مسئله رو با علتش نظر بکنید که چه عللی باعث میشن که مردم بی جهت غیر اخلاقی نمیشن. مردم جانی بالفطره از مادرشون به دنیا نمیان. همین شرایطی که به اونا میگه این کار، این عمل نادرست کار کرد داره، کار شما رو راه میندازه. من بسیاری از دوستان خودم که تو کار تجارت بودن، اینا خودشون دوستان ما بودن، همشون افراد پاک و پاکیزه، ولی بارها برای من نقل میکردن، میگفتن آقا اصلا امکان نداره ما یه جنسی رو بخوایم وارد کنیم، جنسی رو خارج بکنیم بدون اینکه چند نفر رو ببینیم و چند جا رشوه بدیم. و رشوه دادن های خیلی علنی، یعنی اصلا قبحش به طور کامل ریخته، به طور کامل قبحش ریخته. و در غیر این صورت ما دست باید بشوریم و تجارت و کاسبی رو باید ترک بکنیم. خب چند نفر میتونن زهد پیشه بکنن؟ حالا با زهد پیشه کردن دو نفرن مگه جامعه حل میشه؟ مگه مسائلش اینه قصه؟ یعنی اونا از اون سرچشمه مسئله رو نظر کنیم. نه، هیچ تعارضی نداره. البته سوال خوبی شما مطرح کردید. عرض می شود که ببینید، اینکه انسان به ماهو و انسان شرافت داره جای بحث نیست، یعنی سر جاشه، ولی این شرافت رو یعنی خدا انسان رو آفریده و این انسان رو تو آفریده و این انسان یعنی ذات انسان رو آفریده که ذاتش شریف، که ذاتش کریم با کرامت. اون چه که اشاعره می گفتن در این مقام نبود، حتی من به یاد ندارم حتی در این مسئله اختصاصاً بحثی کرده باشن، من هیچ به یاد نمیارم. عمده حرف اونا تشخیص عقل آدمی بود. می گفتن که بدون کمک گرفتن از تعلیمات شرع، عقل ما قادر به تشخیص حسن و قبح اعمال هست. توجه میکنید که بهش میگفتن حسن و قبح عقلی، و همچنین میگفتن حسن و قبح اعمال در خود اعمال نهفته است که نامش میشد حسن و قبح ذاتی. اون چه که میگفتن در این زمینه بود که هیچ منافاتی با اون مطلب اول نداره. بله.
من عذر میخوام، به عنوان آخرین سوال
درسته. بله هم مسئله تقوا خصوصا محل نظر شماست یا به همه مقولات اخلاقی؟
مسئله تقوا حالا
بله. والا ببینید تفاوت، بله من اینجا عمدتا قصدم و فراموش کردم که در ابتدا بگم که من بیشتر راجع به ادیان ابراهیمی سخن میگم و اونها منظور نظر من است. در ادیان غیر، یعنی غیر خدادار هم این بحث رو تا حدودی میشه تسلی و توسعه داد، اما اون بیرون از دایره بحث من بود. باری در ادیان ابراهیمی ببینید، خب دست کم اگر ما به تعلیمات قرآنی نظر کنیم، خدا میگه من یه دین بیشتر نفرستادم و اون یه دین یه بار صورت یهودیت پیدا کرد، یه بار صورت مسیحیت و یه بارم صورت اسلام. پاره از اورینتالیست ها مستشفیم در زمان ما هست، یکی از حرفای خوبی که به نظر من زدن اینه، میگن دین همون دین یهودیه، اسلام و مسیحیت دوتا ریفرم در یهودیت بودن. البته این حرف رو به هر حال به شکلهای مختلف میشه زد، اما شکل سادش اینه که خیلی هم مفهومه. حالا خواه بگید که مسیحی ریفرمی کرد، ریفرمش کافی نبود، بعد ریفرم اسلامی بود و همطور که میدونید خیلی از آداب و شرایعی که در یهودیت هست در اسلام هم کم و بیش همونطوری هست و وارد شده، یعنی پیامبر اونها رو وارد اسلام کرده، خصوصا مسائل احکام فقهی که شباهت زیادی است. باری اینه که ادیان یکی هست و از نظر قرآن اینا همه اسمشون اسلامه که روحشون تسلیم در مقابل خداوند است، اخلاقشون در واقع یکیه، منتها یکیه باز معناش نیستش که همه تأکیدشون یکسانه. توجه میکنید من در سخنان خودم این رو آوردم به تفصیل، اگر به نوشته های من مراجعه کنید، من مثلا معتقدم که در اسلام مثلا در قرآن بیشترین تأکید بر خشیت است، بر ترس از خداوند است. مفهوم عشق به خداوند، محبت به خداوند اون فربهی رو ندارد که خشیت از خداوند، و مؤمنان در درجه اول با خشیت تعریف می شوند، کسانی که بیشترین خشیت رو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمنان کسانی هستند که همین که نام خدا میاد دلشون می لرزه و می ترسه. این ترس خیلی ملاکه. اما چنان که گفتند در مسیحیت مفهوم محبت و ولایت بیشتر است. توجه می کنید God is love، این تعبیر که اینقدر اونجا هست و در چیزا، ما یکیش نظیر این رو توی قرآن نداریم. البته نه اینکه باز مخالف با محبت و عشق الهی است، اتفاقا این رو عرفای ما خیلی پروردن. همین مثنوی که من گفتم عشق نام است، این رو به یک نحوی میشه در کنار قرآن نهاد که خشیت نام است، و این دوتا میتونن همدیگر رو به یک نحوی تکمیل بکنن. چیزی که یک جا مورد تأکید کافی قرار نگرفته، در جای دیگه بیشتر مورد تأکید قرار گرفته. به همین سبب ادیان مختلف گرچه روحشون یکیست، گرچه که مبنا و مبدعشون یکیست، از یه جا آمدن، اولا احکامشون با هم متفاوته، احکام فقهیشون، ثانیاً تأکیدشون بر اون عوامل اخلاقی متفاوت است، یک جا بر چیزی تأکید رفته و جای دیگری بر چیز دیگری. سرش رو هم اگر از مولانا شما بپرسید، میدونید خود مولوی معتقد بود که به تعبیر و تمثیلی که خودش داره میگه اینا همه چراغ‌هایی هستن که به یک نور روشنند، توجه فتیله‌هاشون فرق میکنه، این چراغ و این پلیته، پلیته یعنی فتیله، دیگر است به تعبیر مولانا، ولی نور یک نور است جای دیگر، یعنی این نور یکی است ولی چراغ، جنس چراغ، فتیله، جای چراغ، مثلا این یکی توی تاقچه نهادید، اون یکی رو از سقف آویزون کردید، اینا با هم تفاوت میکنه. در نزد او پیامبران دریافت‌های مختلف از خدا داشتند و این دریافت‌های مختلف، یا اگر به زبان عارفان بگیم، خدا تجلیات مختلف بر پیامبران کرده و این تجلی‌های مختلف باعث شده که اینا دریافت‌هاشون مختلف بشه، ولی تا یک جا برای یک چهره از خدا تأکید بیشتر شده، یک جا بر چهره دیگر از خدا. به هر حال روانشناسی خود پیامبران در دینشون، در پیامشون انعکاس پیدا کرد.
من متشکرم از شما و عذرخواهی میکنم از اینکه باقی سوالات رو نرسیدیم پاسخ بدن چون وقت ما از حد تعیین شده گذشته. فقط چند نکته رو بگم. یک پذیرایی خیلی خیلی مختصری بیرون هست. نکته بعد این که دوستانی که مایل هستن از برنامه‌های بعد کانون شریعتی مطلع بشن، اگر ایمیلشون رو در اختیار ما بذارن، ما حتما دم در هست ایمیلشون رو در اختیار بذارن، در واقع به اطلاع می‌رسونیم اونها رو. و در نهایت این که به امید آزادی زندانیان سیاسی ما به ویژه رهبران جنبش سبز، آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.